بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا حسین ابن علی علیه السلام فی بعض دعائه یا عدتی عند شدتی و یا قوتی عند کربتی احرسنی بعینک التي لا تنام و اکنفنی برکنک التي لا یرام. حدیثی آوردم از کتاب سلام خیلی خوش آمد از کتاب ارشاد مفید برای شما، که با این که یه مقداری داستانی و یه مقداری هم طولانیه، ولی فکر میکنم حقیقتا فکر میکنم به شنیدنش میارده. ما قبلا از همین کتاب ارشاد احادیث دیگه ای رو هم با هم خوندیم و جذابیت های احادیثی رو که مرحوم مفید در این کتاب برای ما جمع کردن رو دیدیم. این حدیث علاوه بر این که خیلی شنیدنی و جالب داستانش و من با این که کمی طولانیه ولی صلاح میدونم و دوست دارم که بگم براتون، در این حال یه نکات خیلی خیلی جالب و مهم اینجا وجود داره که توجه کردن بهش میتونه خیلی برای شما جالب باشه. من متاسفانه فرصت نیست و اگر بخوام درباره حتی بعضی از اینها صحبت کنم تمام وقتمون رو خواهد گرفت که درباره مجموعه اینها توضیحاتی بدم. فقط فهرست به بعضی از نکات ظریفی که در این کتاب وجود داره، در این حدیث وجود داره اشاره میکنم. انشالله یه وقتی دیگه مفصل تر با هم حرف میزنیم. یکی از این نکات باز برمیگرده به مسائلی که امامان ما در زندگی باهاش مواجه بودن از یک طرف، و نگاه واقع بینانه‌ای که ما باید به امامانمون داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی رو، جمله بسیار مهمی رو برای ما گفته که به نظر من کم و بیش این جمله درستی. ایشون درباره امامان ما گفتن که یادمون نره امام یک انسان مافوقه، نه یک مافوق انسان. این حرف خیلی حرف درستی به نظر من. امامان ما، حتی انبیاء ما، اینا هیچ کدوم مافوق انسان نیستند. انسان هایی هستند که به درجات بالا رسیدند. به همین دلیل نباید تصور کنیم که کارهای اونها و رفتارهای اونها در قبال دعا کردن یا حتی از خداوند یاری خواستن اینا یه جور صحنه سازی برای ماست. درسته که درکی که اونها از دعا دارن و احساسی که در هنگام دعا دارن خیلی متفاوت و متعالی تر از اون چیزی که ما میفهمیم. ما نباید خودمون با اونها قیاس کنیم، اونها خیلی بالاتره، خیلی فاصله شون بالاتره از فاصله ما با کودکان. خب ما بازی میکنیم، کودک هم بازی میکنه، حتی بازی که کار مشترکیه بین ما و اون، ولی چقدر فاصله است بین درک ما از بازی و درک کودک از بازی. ما به صحنه های نگاه میکنیم، او هم نگاه میکنه، ولی چقدر فاصله است بین عمق درک ما. امامان ما فاصله شون با ما از این هم فوق‌العاده بیشتره. معلوت انسان هست. ما حالا امروز در مباحث مصیبت نامه هم به این نکته میرسیم. یک موضوع بسیار مهم دیگه ای که در این روایات وجود داره تا تأثیریه که دعا حتی چیزهای مثل قسم در وجود انسان میتونه داشته باشه. یک چیزی در این روایت هست، حالا بهش خواهیم رسید، خیلی جالبه. میگوید که مثلا شما میدونید در دعاها گفته شده خب خداوند نامهای گوناگونی داره، ولی لله الاسماء الحسنا، همه نامهای نیک از آن خداونده، که حالا تو مباحث عرفانی و فلسفی در این باره مفصل صحبت میشه که اصلا نام خدا یعنی چه، ما به چه معنا میگیم خدا نامهای گوناگونی داره. اما این هست که به شما گفتن خدا رو با اون نامی بخوانید که به اون حالتی که الان دارید نزدیکتره. مثلا اگر گناهی کردید خدا رو به نام غفار بخوانید، یا به نام، اگر نگران افشا شدن زشتی در وجودتون هستید مثلا خداوند رو به نام ستار بخوانید. اگر چه ولله الاسماء الحسنا ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر نامی رو که بخوانید خدا رو خوانده اید، فرقی نمی کنه. ولی برای شما احتمالا فرق می کنه که خدا رو به چه نامی بخوانید، و برای تأثیری که رو وجود شما میگذاره فرق می کنه. به همین شکل آثار کارهای مثل قسم خوردن، قسم، شما ممکنه دروغ بگید، خیلی خوب، خیلی بده، این یک اثری در وجود شما میگذاره، ولی قسم دروغ خودش میتونه یک اثر دیگری در وجود شما بگذاره. قسم دروغ با دروغ فرق میکنه، دروغ رو میگید و اون امر مقدس رو بی‌حرمت میکنید. این وقتی روایت به ما یاد میده که قسم دروغ، خود انواع قسم خوردن ها میتونه آثار متعددی از روی وجود شما بازیاره. باز نکات بسیار ظریفی در این حدیث وجود داره که اجازه بدید من زیاد دربارش بیشتر نگم، شاید اونجا حالا برسیم آنلاین به بعضی از اینها اشاره بکنم، ولی بذارید من حدیث رو براتون بخونم. حدیث رو مفید در ارشاد نقل میکنه، من عربیاش هم نمیخونم، همینجوری فارسی براتون قصه رو تعریف میکنم چون طولانیه. میگه که یک وقتی منصور دوانیقی، همون منصور یعنی پدر مأمون، پدر هارون، که خب یکی از صفاترین خلفای عباسی بوده و امام صادق رو مخصوصا خیلی اذیت میکرد، امام صادق به سنین پیری هم رسیده بودن، در میان ائمه ما پیرترینشون امام صادق علیه السلام بودن. میگه وقتی منصور دوانیقی به حاجبش، به در مثلا مسئول دربارش کسی به نام ربیع، دستور داد که نیمه شب، حالا یا بهار به طرز خیلی سرزده ای، امام صادق رو حاضر کنه به دربار. این اتفاق زیاد می افتاد، شما شنیدید در تاریخ آمده مکررن شبانه به منزل امام صادق حمله می کردن. خب امام صادق خیلی مرد مهمی بود در این دوران تاریخی، در تاریخ 4000 نفر از آدمهای مهم و دانشمند ادعا کردن که شاگردی امام صادق رو داشتن. ابو حنیفه به عنوان شاگرد امام صادق به حساب میاد، خیلی از بزرگان اهل سنت به عنوان شاگردان او به حساب میاد، مقام و منزلت او فوق‌العاده مهم بوده. یه وقتی هم من گفتم همین عطار که حالا مصیبت نامشون میخونیم در تذکرت الاولیا، کتابش رو با احوالات امام صادق شروع میکنه و با احوالات امام باقر به پایان میبره. خیلی مقام مهم میداشتم، خیلی شخصیت علمی بزرگی داشتن، مردم ایشون به نام ابن رسول الله میخواندن، به این عنوان صداشون میزدن و خیلی جالب. با این اوصاف منصور با تمام نگرانی که در قبال امام صادق داشت و با تمام ملاحظه‌ای که میکرد به شدت ایشون رو آزار میداد. به کرات اتفاق میافتد که شبانه ایشون از خونش نصف شب از خونش در میآورد، گاهی گفتن با لباس خونه، یعنی اجازه نمیداد حضرت لباسش عوض کنه، گاهی گفتن پای برهنه او رو حاضر میکرد به دربار و بازجویی میکرد، گاهی اوقات نیمه شب میریختن تو خونش به کرات، خونه رو میگشتن دنبال اسلحه چیزی. همیشه هم میدیدن که امام صادق شبا توی منزلش مشغول نمازه، و مثلا میومدن گزارش میدادن که همه خونه رو زیر و رو کردیم، این داشت نماز میخون. تنها اسلحه‌ای که تو میخونه پیدا کردیم شمشیر شخصی خودش، شمشیر شخصی که اون موقع چیزی نبوده، همه آدم های شمشیر شخصی داشتن، که اونم زیر سجادش گذاشته بود، که این نشون میده که ایشون حتی موقع نماز خودشون هم شمشیر زیر سجادشون بود. حالا دیگه من امام رو حاضر کردم. منصور بسیار عصبانی بود و شروع کرد به بد و بیرا گفتن به امام صادق که تو میخوای حکومت منو از من بگیری، خلاصه به فکر کودتا برای من هستی نظیر این حرفا. امام صادق ربی میگه، همین حاجب دربار منصور که میگه، گفتش که نه، من چنین کاری نکردم و این دروغه که به تو گفتن که من دارم توطئه‌ای میچینم، برنامه‌ای ریختم و خلاصه دسیسه‌ای دارم میچینم که تو رو برکنار کنم، من چنین برنامه‌ای در کارم نیست، این دروغه. بعد جملاتی گفت که سعی کرد منصور رو آروم کنه، گفت به هر حال به یوسف ستم شد و او صبر کرد، به یعقوب ستم شد و او صبر کرد، به سلیمان ستم شد و تهمت زدن، اون صبر کرد. بدان که آنچه که به من گفته میشه یک تهمته، یک دروغه، من چنین کاری و چنین برنامه‌ای نداشتم. من تو یکم آروم شد، گفت بیا بالا به کنار خودم. حضرت رفت بالا، منصور شروع کرد باهاش روبرو کردن، گفت بیا این گزارشش، گزارش گذشت جلوی امام صادق، مثلا فلانی 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 اینجوری شهادت دادن. حضرت گفت دروغ، گفت اینها دارن دروغ به تو میگن که از تو پول بگیرن، من چنین کاری نکردم. منصور گفت روبرو میکنم، گفت روبرو کن. حاضر کرد اون کسی که گزارش داده بود، یه شخصی بود، حاضر کرد و منصور شروع کرد بازجویی از اون شخص. گفت تو اینو گفتی؟ گفت تو گفتی که خودت از جعفر ابن محمد شنیدی که این حرفا رو زده راجع به من و یه همچین صحبتایی کرده، همون چیزایی تو گزارش بود. گفت بله. گفت خودت تو شنیدی ازش؟ گفت بله. گفت بفرمایید، شاهد حاضر. حضرت گفتش که به منصور گفتش که بهش بگو قسم بخوره، ببین قسم میخوره. خب من که نمیتونم، این داره صحبت میزنه، من که نمیتونم الان، من میگم دروغ میگه، اینم داره صحبت میزنه، بگو قسم بخوره. قسم مال همین جا هست دیگه، وقتی شما بیانه کافی نداشته باشید قسم میتونید بخورید برای اثبات صفر و صحبت. گفت بگو قسم بخوره. منصور بهش خب قسم میخوری؟ راوی میگه که همین ربیع حاجب میگه که یه ذره طرف تأمل کرد، یه ذره صبر کرد، بعد نگاهی کرد به منصور، به امام صادق، به وضعیت، گفت بله قسم میخورم. قسم نمیخورد که خیلی کارش خراب میشد دیگه، گفت بله قسم میخورم. شروع کرد قسم خوردن. امام صادق آمد جلو، گفت نخیر، لطفا اینجوری قسم نخور، اینجوری که من میگم قسم بخور. گفت بگو. یه حضرتش گفت که بگو. گفت قل برئت من حول الله و قوته و التجأت الى حولی و قوته لقد فعل کذا و کذا. گفت اینجوری بگو، بگو از حول و قوه خدا بیزارم و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگه دروغ گفته باشم. اینجوری قسم بخور، نگو والله بالله، اینجوری نه، این جمله رو بگو، بگو من بیزارم از حول و قوه خدا و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگر دروغ گفته باشم غیر از این باشه. راوی میگه این جمله رو گفت، جملهش تمام شد، مرد، مرد، خوش شد، افتاد زمین، پاشو کشیدن، کشون کشون از دربار بردنش بیرون. منصور این صحنه رو دید، تکونی خورد. امام صادق رو نشون کنار خودش، یه ذره دوباره تحلیل گرفت و بعدم مرخصش که گفت بفرمون شما تشریف ببرید. این ربیع حاجب میگه که من دیدم امام صادق وقتی داشت وارد دربار میشد لبش تکون میخورد، داشت جملاتی رو میگفت که من نمیشنیدم، اما احساس میکردم هر چی که میگه همین جوری که داره این جملاتو میگه، قدم به قدم که نزدیک میشه احساس میکردم خشم منصور داره یه جوری کنترل میشه، چون میگه من دیدم خیلی عصبانی بود. به همین جوری میگم این امام صاحب یه جملاتی میگه و این منصور داره آروم و آروم تر میشه تا بالاخره کار به اونجا رسید. میگه وقتی بر میگردوندم امام صادقو بهش گفتم که من دیدم شما یه جملاتی داشتی میگفتی، اینا چه بود؟ و احساس میکردم که با گفتن این جمله ها منصور هی داره آروم تر میشه. میگه امام صادقو بله من داشتم دعای جدم حسین ابن علی رو میخوندم. میگه گفتم اون دعا چیه؟ گفت اینه دعای جدم حسین ابن علی که میگفت یا عدتی عند شدتی و یا قوتی عند کربتی، اخرفتی به عین کلتی لا تنام و کنفتی به رکن کلتی لا ینام یا لا تنام و لا ینام. یعنی ای عدت من، ای توان من، ای همه چیز من هنگام سختی ها و ای فریاد رس من موقع بدبختی ها، یا عدتی اند شدتی و یا قوتی اند کربتی، ای فریاد من در سختی ها و ای همه چیز من، ای فریاد من در بدبختی ها و ای همه چیز من در سختی ها، اخفستی به عین کلتی را، محافظت کن از من به آن چشمی که هرگز نمیخوابد، و کنفنی و پناه بده منو به اون رکنی که هرگز خراب نمیشود. بعد ربی میگه به خدا قسم این ربی حاجب دربار منصوره، با مسئول دربار منصوره، یعنی کسی که منصور او رو صدا میزنه برای هر کاری، نوکر مخصوص، آجودار مخصوص. اینجوری میگه به خدا قسم هیچ وقت نشد من مشکلی برام پیش بیاد در زندگی این دعا رو بخونم و به برکت این دعا اون مشکل برطرف نشه. احساس اون مرد نسبت به این دعا. بعد میگه در حینی که امامو برمیگردوندم بهش گفتم قضیه اون قسم چی بود؟ میگه قضیه اون قسم چی بود؟ چرا شما یه همچین قسمی دادید؟ میگه امام فرمود قال کرهتو ان یراه الله یوحده و یمجده فیحلم عنه و یؤخر عقوبته. میگه من، امام صادق گفت من کراهت داشتم، دیدم این خیلی ناجور داره دروغ میگه و قسمم خورد، قسمای اولیه رو. من تصمیم گرفتم که یه قسمی بخوره که توش هیچ اشاره‌ای به حلم خدا و به کرامت خدا نباشه، چون خوف اینو داشتم، احتمال اینو دادم که اگه به خدای کریم بزرگ مهربون قسم بخوره خداوند با تمام کثافت کاریاش بهش رحم کنه، بهش مخلص بده. گفتم اینجوری قسم بخور، بگو من از حول و قوه خدا بیزارم، خدا هیچی نیست اگه من دروغ بگم، و بگو من همه چیز خودم هم اگه دروغ بگم. اینجوری قسمش دادم و دیدی چه بلایی سرش اومد. این جمله رو گفت، میتونست نگه، میتونست یه جور دیگه فکر کنه به قضیه. به هر حال میگه که من اینجوری قسمش دادم و دیدی که چه بلایی بزن. صلواتی بفرست. خب بخت ما در مصیبت نامه عطار به اینجا رسید که گفتیم انسانشناسی عطار بر سه پایه استواره. یک، انسان موجودی که از بالاترین مراتب هستی نازل شده و تجلی او از این جهت مثل همه موجوداته. دو، آغاز هستی انسان در پایین ترین مراتب هستیه. و سه چی بود گفتن جلسه پیش؟ استعدادش میتونه تکامل بده چقدر؟ بی نهایت. یعنی از نظر امکان رشد از همه موجودات بالاتره، در حالی که از نظر آغاز رشد از همه موجودات پایین تره، یعنی در پایین ترین مرتبه. بعد گفتیم که حالا خوب دقت کنید، گفتیم که به اقتضای همین سه عنصری که عطار انسان شناسی خودش رو در واقع تعریف میکنه و با توجه به همین نکاتی که عطار درباره زندگی انسان باهاش سخن میگه، عنصر درد که من قبلا در شعر عطار بهش اشاره کردم، درد دقیقا ناظر به همین مثال. درد یعنی چی؟ درد عبارت از درد. درد چیه به نظر شما؟ شما به چی میگید درد؟ درد یک احساس درونیه که اولا شما بهش علم حضوری دارید، یعنی در درون خودتون اینجور میدینید و ناظر از یک فقدانی در وجود شما که قابلیت برطرف شدن داره. درد و هر جوری کم و زیادش کنید تش نمیشه، یه احساس درونیه که داره اشاره میکنه به یک حالت فقدانی در وجود شما که میتونه از بین بره. فقدان میگم یعنی یه حالتی که یک چیزی رو ندارید ولی میشه پر بشه و دیگه اینطور نباشه. اون احساس نیکویی رو که میخواهید به جاش حاصل بشه، نه این احساسی رو که نمیخواهید. این معنی نه دردی که عطار میگه اگر فیلسوفانه بخوایم درباره حرف بزنیم، در واقع همون فقدانی که در وجود انسان، پایین بودن مرتبه‌شه که میتونه رشد پیدا کنه و بالا بره. سرگردانی زندگی انسان که در ابیات بالا عطار بهش اشاره کرد، من جلسه اولی هم خوندم، باز ناظر به همینه. ببینید عالم مادی که من در جلسات قبلی گفتم، عالم مادی عالمی است که همون پایین ترین مرحله است و عالمی است که پر از تداهم و التقاطه. گفتم حالا چه بگید چهار عنصر، چه بگید صد عنصر، بالاخره عالم مادی عالمی است که هر موجود اقتضائات خودش رو داره و از ترکیب این اقتضائات که اتفاقات میفته. هنوزم شما در عالم مادی هر کاری میکنید بر پایه همین طرز فکره. این پلاستیک خاصیت‌های خودش رو داره، این فلز هم خاصیت‌های خودش رو داره، هر کدوم واقعا خاصیت‌های خودشونو دارن. شما این خاصیت‌ها رو یه جوری کنار هم دیگه می‌ذارید تا وضعیتی حاصل بشه. عطار به همین نکته اشاره داره وقتی از سرگردانی انسان حرف می‌زنه. یعنی میگه انسان در جای حاصل شده که اقتضائات گوناگونی داره. و این اقتضائات گوناگون هر کدوم می‌خوان انسان رو به یه سمتی ببرن. ما هم مثل موجودات دیگه باید بتوانیم از این اقتضائات گوناگون به اون حالت مطلوب خودمون برسیم و این کار سختیه. سومین ویژگی که عطار خیلی بهش اشاره داره، خوب دقت کنید، سومین ویژگی که خیلی اشاره داره چیه؟ عالم وجودی انسان عالم مادی در اینجا شروع شده. بنابراین در این عالم مادی به دست بردن هر چیزی مستلزم از دست دادن یه چیز دیگه. چرا؟ چون عالم مادی عالم حرکته، به همون حرکت جوهری و اینها که بعدها ملا صدرا بهش پرداخت به همین برمیگشت. یعنی هیچ چیزی در این عالم مادی آرام و قرار نداره و بنابراین رسیدن به هر نقطه جدیدی در این موجودی که عین حرکته، رسیدن به هر نقطه جدیدی مستلزم از دست دادن اون وضعیت نقطه قبلی. حرکت یعنی همین دیگه، شما رفتنتون به اینجا یعنی اینکه اون پوزیشن قبلیتون از دست بدید. فعلیت جدید به تعبیر فلسفی یعنی فعلیت قبلی رو از دست بدید. راحت تر هم نگاه بکنیم، چون همه اتفاقات ما در طول زمان حاصل میشه، هر لحظه حالت جدیدی که بخواد بره یعنی اون حالت قبلی دیگه برای ما حاصل نیست، چه در لذت ها چه در رنج ها. اینه که شما در دعای کمیل هم از علی ابن ابی طالب میبینید که وقتی درباره رنج های عالم مادی حرف میزنه و چجوری دربارش میگه، الا ان ذالک بلاء قلیل مکث یسیر بقاء قصیر مدت، میگه هر چی باشه گذران. تمام عمرم به ما شکنجه بدید، اولا هر شکنجه ای بالاخره تموم میشه. حالا درست شکنجه جدید میاد ولی اون شکنجه داره تموم میشه، لذتاش هم همینطوره. این همون نکته بسیار مهمی که عارفان در متونشون ازش به عنوان بازار بودن دنیا یاد کردند. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، یا بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، چین اشارت به جهان گذران ما را بست. دنیا یه بازاره، یعنی برای به دست آوردن هر چیزی یه چیزی باید بدید. بازار دید. دنیا تا وقتی که شما در عالم مادی به سر میبرید نه یعنی که برید از مرتبه مادی خارج بشید که میشیدم یه روزی چه بخواد چه نخواد، ولی تا وقتی وجودتون در عالم مادی ارتباط داره دنیا محل معامله است، زندگیتون یعنی معامله، هر چی بخواد به دست بیاری یه چیزی باید بدید، تا نمیتونه غیر از این باشه. چی شده خانم نصابه؟ چی شده؟ از من یا از شما؟ خب از ایشون یا از من؟ خب از من بپرسید. دستتون رو بلند کنید مرسوم میشه. بعد حالا بفرمایید سوال. نه چرا؟ بله اگر زمان رو یک کمی دقیق سر تصور کنید این سوال رو نخواهید داشت. در واقع حرکت جوهری ملا سردار دقیقاً به شما اینو میگوید که اگر نقاط گوناگون زمان رو به عنوان یک عنصر گذرا در نظر بگیرید در واقع شما دائما داره یک موجودیت جدید براتون حاصل میشه. این دیگه وقتیه که باید مفصل بهش پرداخت که اصولا حرکت در موجودات غیر مادی چگونه باید تعریف بشند. خوب دقت میکنید تکامل یا کمال در موجود تکامل در موجودات غیر مادی چجوری میشه تعریف بشه، این بحث بسیار مفصلیه که اتفاقا در حرکت جوهری ملا صدا بهش میپردازه، ولی اصل حرفی که اونجا میزنن همینه. ما شاید بعدا یه وقتی هم درباره حرکت جوهری بیشتر صحبت کنیم. اصلی که حرفی که میزنن اینه که اساسا متجدد بودن و متحرک بودن وجود یک موجود این یعنی این که به تعبیر مولوی هر نفس نو میشود دنیا با ما، اصلا ما هر لحظه یک وجود جدید داره برامون حاصل میشه. وجود ما عین سیلانه، اون چیزی که دیروز بود دیگه دیروز بود. این با نگاه تسامحیه که میگید من این رو دارم، این یعنی دارم در واقع جدید شده. خوب دقت میکنید این بود که زمان هراکلیتوس میگفت در یه رودخانه دوبار نمیشه شنا کرد، برای اینکه این آب عوض شده، شما هم عوض شدید. اگر دقیق نگاه بکنید در طول زمان همه چیز عوض شده. خوب دقت این حرف منتها حالا دیگه من نمیخوام بحثای فلسفی رو در اطراف این دنبال بکنم، ولی این ماهیت جهان مادیه. واقعیت شما نگاه بکنید همینه، اگر این موجودی موجود الان ثابت نیستاده، این داره از زمان میگذره، این یک دقیقه قبل یک دقیقه قبل این بود، الان یه چیز دیگه است، یه چیز یعنی در یه حالت جدیده، اون یک دقیقه قبلی ما نداریم. همه چیز داره نو میشه، همه چیز داره تجدد پیدا میکنه. اینه که بعضیا گفتن که اون زمانی که در نسبیت اینشتین مطرح میشه شباهت خیلی زیادی با حرکت جوهری که ملا صدر میگه از نظر مفهومی و ماهیتی پیدا میکنه، یعنی خیلی حرفایی میزنن که کسی که یکی از اینا رو بفهمه اون یکم خوب میفهمه قاعدتا، و نه اینکه اینا عین هم میگن ها، ولی درک نسبتا نزدیکی با هم دیگه از وضعیت طبیعت دارن. اگر شما زمان رو عرض کنم که یکی از ابعاد موجودات، یکی از مختصات موجودات بدونید، وقتی زمانش داره عوض میشه انگار دیگه اون وضعیت قبلی رو ما نداریم، یه وضعیت جدید ما داریم. این تصور اولیه ماست که فکر میکنه این همون موجوده در طول زمان همونه. همونه یعنی چی؟ همه چیز عوض شده، یه وضعیت جدیدی براش حاصل شده. من اینجا میتونم به شما مقالاتی هم معرفی بکنم اگر خواستید و منابعی که این موضوع رو بخونید، از موضوعات بسیار زیبا و مهم در اندیشه فلسفی هست. خب پس زندگی دنیا، زندگی مدلش مدل بازاره. برای به دست آوردن هر چیزی یک چیزی باید بدید، کما اینکه مدلش مدل ترکیبه، یعنی برای رسیدن به اون چیزی که میخواید باید چیزهای گوناگونی رو دور هم جمع کنید تا به اون حالت ایدئال برسید، کما اینکه زندگی زندگی دردآمیزه. این خیلی انسان شناسی جالبی داره میده، داره میگه ما چنین موجودی هستیم، اولا یه چیزایی میخواییم که حالا بعدها توضیح میده و اصلا اینجا میخواد هم اون که میخواییم چیه، در ثانی برای رسیدن اون چیزی که میخواییم باید مجموعی از حالات متنوع و پیچیده رو به دست بیاریم. برو این ها بسن این دو برو تا افشاد نکرده اون تصادف تو برو برو. سه در این حال این جهان جهان تجدد و سیلانه، یعنی به دست آوردن هر چیزی مستلزم از دست دادن یه چیز دیگر. این یک نکته رو در انسان شناسی عطار داشته باشید، یه ذره شعراشو بخونیم بریم جلو ببینیم که چی میخواد. از بیت بالا شما که شماره گذاری ندارید، بیت 200 میشه.